با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل یوحنا، ادامه فصل 6. در یوحنا فصل 6 آیه 43 الی 44 می‌خوانیم: ولی عیسی جواب داد: اینقدر اعتراض نکنید، فقط کسی میتواند نزد من آید که پدرم خدا که مرا فرستاده است او را به سوی من جذب کند و من در روز قیامت او را زنده خواهم ساخت. در واقع ترجمه کلمه جذب کردن همان کشیدن است، آن برگزیدگی و انتخاب الهی است. حتما می خواهید که من آن را برایتان توضیح دهم. نه دوستان، نمی توانم توضیح دهم. فقط می دانم که شما اراده آزاد دارید و می توانید آن را به کار گیرید. خدا شما را مسئول آن می داند و شما می دانید که مسئول هستید. همکنون می دانید که می توانید بیایید یا نه، به شما بستگی دارد. در یوحنا فصل 6 آیه 45 می خوانیم: همانطور که در کتاب آسمانی نوشته شده است، همه از خدا تعلیم خواهند یافت. از کسانی که صدای خدای پدر را بشنوند و راستی را از او بیاموزند، به سوی من می آیند. در عهد عتیق کتاب به کتاب به این مورد اشاره شده است. برای مثال اشعیا فصل 54 آیه 13 می گوید: همه ساکنانت از من تعلیم خواهند گرفت و سلامتی و کامیابی روزافزونی نصیب ایشان خواهد شد. و در اشعیا فصل 60 آیه 2 الی 3 می‌خوانیم: تمام قوم‌های جهان در تاریکی فرو خواهند رفت، اما نور جلال خداوند بر تو خواهد تابید و پادشاهان و قوم‌ها به سوی تو خواهند آمد تا نور جلال خداوند را که بر تو تابان است مشاهده کنند. تمام اینها نشانگر این است که شما نیز می توانید مانند آنها نزد او بیایید. در جاهای زیادی در کلام خدا به آن اشاره شده است. ملاکی فصل 4 آیه 2 می گوید: اما برای شما که ترس مرا در دل دارید، آفتاب عدالت با پرتوی شفابخش خود طلوع خواهد کرد و شما شاد و سبکبال مثل گوساله هایی که به چراگاه می روند جست و خیز خواهید نمود. هر که به خدای پدر گوش دهد و از او بیاموزد به نزد من بیاید. آنچه از که خدا می گوید. متوجه هستید؟ اگر به کلام خدا گوش دهید به نزد مسیح خواهید آمد. در اینجا بر این موضوع مهم تأکید شده است. یوحنا فصل 6 آیه 46 الی 47 میگوید: البته منظورم این نیست که کسی خدا را دیده است. نه، چون فقط من که از نزد او آمده ام او را دیدم. این حقیقت بزرگی است که به شما میگویم که هر که به من ایمان آورد از همان لحظه زندگی جاوید دارد. کسی که خدای پدر را دیده است عیسی مسیح است. کسی که به من ایمان آورد حیات جاوید یابد. از این بیشتر واضح نمیتوان گفت. یوحنا فصل 6 آیه 48 الی 51 ادامه میدهد: من نان حیات هستم. پدران شما در بیابان آن نان را خوردند و عاقبت مردند. اما هر که از این نان آسمانی بخورد تا به ابد زنده میماند. آن نان زنده که از آسمان نازل شد منم. هر که این نان را بخورد تا ابد زنده میماند. این نان در واقع همان بدن من است که فدا میکنم تا مردم نجات یابند. او به زمین آمد. یوحنا فصل 1 آیه 14 میگوید: کلمه جسم گردید. او بر صلیب می رود تا آن زندگی انسانی را به عنوان قربانی در آنجا بدهد تا کفاره گناهان شما و من را پرداخت کند. دوستان، و وقتی در آن سهیم می شوید یا به عبارت دیگر وقتی آن را می پذیرید نجات می یابید. ممکن است کسی بگوید این خیلی مشخص و سخت است، ولی آنان هم در آن روز همین را گفتند. در یوحنا فصل 6 آیه 52 مردم با شنیدن این سخن باز اعتراض کرده به یکدیگر گفتند عجب حرفی می زند، چطور می خواهد بدنش را به ما بدهد تا بخوریم؟ البته آنان به بدن او از نظر جسمانی و فیزیکی فکر می کردند. یوحنا فصل 6 آیه 53 ادامه می دهد پس عیسی باز فرمود این که می گویم عین حقیقت است، تا بدن مسیح را نخورید و خون او را ننوشید هرگز نمی توانید زندگی جاوید داشته باشید. این بدان معناست که با او از نظر روحانی سهیم باشیم که از یک سهم جسمانی بسیار واقعی تر است. منظور پذیرش او است. یوحنا فصل 6 آیه 54 الی 58 می گوید ولی کسی که بدنم را بخورد و خونم را بنوشد زندگی جاوید دارد و من در روز قیامت او را زنده خواهم ساخت، چون بدنم خوراک واقعی و خونم نوشیدنی واقعی است. به همین دلیل هر که بدنم را بخورد و خونم را بنوشد در من خواهد ماند و من در او. من به قدرت پدرم خدا زندگی می کنم، همان که مرا به این دنیا فرستاد. شخصی نیست که در من است به قدرت من زندگی می کند. نان واقعی منم که از آسمان آمدم. نانی که اجداد شما در بیابان خوردند نتوانست ایشان را برای همیشه زنده نگه دارد، اما هر که از این نان بخورد برای همیشه زنده خواهد ماند. دوستان عزیز، این یک سخن شگفت‌انگیز است. خداوند ما این افراد را برای آخرین شام خداوند و مراسم و آیین شام خداوند آماده می کند. بدیهی است که این سخنان نباید به طور تحت و لفظی برداشته شود، چون که عیسی مسیح در برابر آنان ایستاده بود. او به آنان نمی گوید که او را بخورند و خونش را بنوشند. آنچه که او می گوید این است که او قصد دارد زندگیش را بدهد. در آن بالاخانه هنگام شام آخر او مشخص کرد که خون نماد زندگی است. لاویان فصل 17 آیه 11 می گوید زیرا جان هر موجودی در خون اوست. خدا حقیقت را به اسرائیلی ها تعلیم داده بود از همان ابتدایی که آنها را از سرزمین مصر بیرون خواند. در کوه سینا موسی این حقیقت را آشکارا به آنها اعلام کرد. جان هر موجودی در خون اوست. و در ضمن این از لحاظ پزشکی نیز صادق است. جان هر موجودی در خون اوست و عیسی زندگیش را می دهد. او خون خود را بر صلیب جاری می سازد و زندگیش را می دهد. نجات و رستگاری یعنی پذیرفتن و دریافتن عیسی به طور کاملا شخصی. این اساس آیین شام خداوند است. درست به همان اندازه تفاوت نظری که در بین ایمانداران درباره تفسیر آیین شام خداوند وجود دارد، به همان اندازه در مورد آیین غسل تعمید تفاوت نظر و برداشت‌های گوناگون هست. فکر می‌کنم آنقدر بحث بر نظرات متفاوت است که خود این آیین‌ها تعلیم داده نمی‌شوند. این بدن من است. وقتی در بارخانه نان را به آنان داد، در لوقا فصل 22 آیه 19 می‌خوانیم که گفت این بدن من است. امروزه بر کلمات مختلف این جمله به صورت‌های متفاوتی تأکید شده است. کلیساهای کاتولیک تأکید بر روی کلمه این دارند. این بدن من است. آنها می‌گویند که تغییر ماهیت رخ می‌دهد. یعنی نان به بدن عیسی تبدیل می‌شود. من فکر نمی‌کنم که خداوند درباره آدمخواری به هیچ نحوی یا شکلی تعلیم داده باشد. و این تأکید به نظر من درست نیست. افراد دیگری هستند که اعتقاد کلیسای لوتری را قبول دارند که به اصل یک بدن شدن معتقدند. به این معنا که توسط نان بدن مسیح را می گیرند. توسط، با، در و از طریق و تحت نان بدن مسیح را دریافت می کنند. باید بگویم که منظور خداوند این هم نبوده است. افرادی هم هستند که معتقدند به نظریه سونیگلی. او یک رهبر اصلاح طلب سوئیسی بود که تفسیر روحانی از آن داشت. به نظر او این فقط یک سمبول و نماد و آیین مذهبی است. فکر می کنم که امروزه بیشتر پروتستان ها با او موافق باشند. اما صراحتاً این هم مانند دو نظریه دیگر که قبلاً گفته شد مورد قبول من نیست. کالوین تأکید بر روی کلمه است می کند. این بدن من است. کلیسای اولیه هم تأکید بر آن دارد. دوستان، نان نان است و همیشه نان خواهد ماند. نمیتواند عوض شود. شراب هم همان است و هیچ معجزه‌ای در آن اتفاق نمیافتد و عوض نمیشود. با شرکت در مراسم شما بدن مسیح را دریافت نمیکنید. این بیشتر از یک مراسم است. استاد دانشگاه الهیات ما میگفت که در مراسم عشای ربانی یا شام خداوند نان در دهان شماست، اما مسیح در قلب شماست. من معتقدم که با حضور در شام خداوند برکت روحانی وجود دارد. به نظر من او شما را با حضور در شام خداوند برکت روحانی می دهد. پس هیچ موقع این مراسم بیهوده نیست. با شرکت در آن قلب شما برکت می گیرد. یک رابطه صمیمی و واقعی با خدا داشتن بسیار مهم است. وقتی آنان در بیابان من یا نان آسمانی را خوردند، آن تنها یک چیز موقتی بود. عیسی برکتی دارد که جاودانه است، زندگی همیشگی است. در ابتدای این انجیل در یوحنا فصل 1 آیه 4 گفته شد در او زندگی است و زندگی نور مردم است. در یوحنا فصل 6 آیه 59 الی 63 می‌خوانیم عیسی این سخنان را در عبادتگاه کفرناهوم بیان کرد. در که این پیغام چنان سخت بود که حتی شاگردان عیسی نیز به یکدیگر می‌گفتند خیلی مشکل است بفهمیم چه می‌خواهد بگوید. چه کسی می‌تواند منظورش را درک کند؟ عیسی متوجه شد که شاگردان او نیز لب به اعتراض گشودند. پس به ایشان فرمود سخنان من شما را ناراحت کرده. پس اگر ببینید که من دوباره به آسمان باز می‌گردم چه حالی به شما دست خواهد داد؟ فقط روح خدا به انسان زندگی جاوید می‌دهد. کسانی که فقط یک بار متولد شده اند با آن تولد جسمانی هرگز این هدیه را دریافت نخواهند کرد. ولی اکنون به شما گفتم که چگونه این زندگی روحانی و واقعی را می توانید به دست آورید. در برابر آنچه عیسی مسیح گفت واکنش خاصی به وجود آمد. عیسی به آنها می گوید که او را به طور تحت لفظی نخواهند خورد. زیرا او دوباره به آسمان بر خواهد گشت. روح القدس است که زنده می کند، نه جسم. آشکار است که او درباره بدن جسمانی خود صحبت نمی کند. ما باید با ایمان در شام خداوند حاضر شویم. مایه درون جام در شام خداوند شیرین است و همیشه مزه شیرین آن را می چشیم تا به یاد داشته باشیم که او جام تلخ را بر روی صلیب چشید تا من این جام شیرین را داشته باشم. آن جام شیرین مرا یادآوری می کند که عیسی مسیح خونش را به خاطر من ریخت و در آن برکت روحانی است. سخنانی که به شما می گویم روح هستند و به شما حیات می بخشند. همیشه برای کلیسا در طی شام خداوند از کلام خدا مطالبی را می خوانم. چون می دانم که کلام خدا قلبهای مردم را دگرگون می کند. چرا؟ چون کلام خداوند عیسی مسیح روح است و زندگی می بخشد. در یوحنا فصل 6 آیه 64 الی 65 می‌خوانیم: با این حال بعضی از شما به من ایمان نخواهید آورد، چون عیسی از همان ابتدا می‌دانست چه کسانی به او ایمان خواهند آورد و چه کسانی به او خیانت خواهند کرد. پس گفت: به همین دلیل گفتم وقتی کسی می‌تواند نزد من بیاید که پدرم خدا او را به سوی من جذب کند. پس اکنون می‌بینید که به شما بستگی دارد. هر که اراده کند و بخواهد می‌تواند بیاید. یوحنا فصل 6 آیه 66 ادامه می‌دهد: با شنیدن این سخن بسیاری از پیروانش از او روی گرداندند و دیگر از او پیروی نکردند. گروه‌های متفاوتی در آن روز بودند، اما از رهبران مخالف، رهبران مذهبی، تعداد زیادی پیروان به غیر از 12 شاگرد و در بین 12 شاگرد یهودای اسخریوطی هم بود. پس می‌بینیم که در این جمعیت 4 عقیده درباره عیسی مسیح وجود دارد. بسیاری از پیروان، نه 12 شاگرد، از او روی گرداندند و برگشتند. در یوحنا فصل 6 آیه 67 الی 68 می‌خوانیم: آنگاه عیسی رو به آن 12 شاگرد کرد و پرسید: شما نیز می‌خواهید بروید؟ شمعون پتروس جواب داد: استاد، نزد که برویم؟ فقط شمایید که با سخنانتان به انسان زندگی جاوید می‌دهید. پتروس در اینجا یک سؤال عالی پرسید که به زندگی امروزی ما هم مربوط می‌شود. اگر می‌گویید خداوند عیسی مسیح ناجی شما نیست و نیازهای شما را برآورده نمی کند و به او نیاز ندارید، پس از شما می پرسم که به کجا می روید؟ همانطور که پتروس پرسید. گروهی از جوانان را در جزیره ماوی در هاوایی دیدم. آنها عکس کریشنای مذهب هندو را جلو گرفته بودند و با هم سرودی را تکرار می کردند. صحنه تأسف آوری بود. در آن رضایتی هم نمی دیدند، ولی باز ادامه می دادند. چه تصورات و اوهامی به بعضی رخ می دهد. کسانی هستند که به هر مسیری رفته و به دنبال نور می گردند. بگذارید سؤال شمعون پتروس را از شما بکنم: نزد که برویم؟ خداوند عیسی مسیح تنها کسی است که کلام حیات جاودان را دارد. یوحنا فصل 6 آیه 69 الی 71 میگوید: و ما ایمان آورده ایم و میدانیم که شما فرزند مقدس خدا هستید. آنگاه عیسی فرمود: من خودم شما 12 نفر را انتخاب کردم، ولی یکی از شما بازیچه دست شیطان است. عیسی درباره یهودا پسر شمعون اسخریوطی سخن میگفت که یکی از آن 12 شاگرد بود و در آخر به عیسی خیانت کرد. یهودای اسخریوطی واقعاً شخصیت اسرارآمیزی در کتاب مقدس است. در اینجا خداوند ما او را جزء 12 شاگرد خود می‌شمارد و می‌گوید که خودش او را انتخاب کرده بود. با این همه او یک شخص شریر بود و روح شریر در وجودش بود و کسی است که به عیسی مسیح خیانت خواهد کرد. در تمام مسیر خداوند برای او هر موقعیت و امکانی را فراهم کرد تا درباره خدا تصمیم بگیرد. ولی تفسیر شرارت در اینجا مشکل به نظر می رسد و این یکی از رازها است. شیطان و شرارت همیشه راز است. رازی که آن را جذاب جلوه می دهد. این گونه فرض کنید که الان به شما بگویم که در دستم 2 چوب دارم. یکی کاملا راست است، مانند خطکش. به راحتی می توانید تصور کنید که خطکش به چه شکلی است، چرا که چوب راست فقط یک شکل می تواند داشته باشد. و نیز تصور کنید که به شما بگویم که در دست دیگرم یک چوب خمیده دارم. مطمئنم هر یک از شما شکل متفاوتی از چوب خمیده را روی کاغذ می کشید، چرا که به اشکال گوناگون چوب میتواند خمیده باشد. باید اعتراف کنم که این مرد یهودای اسخریوطی که در کتاب مقدس از او یاد شده شخصیت پیچیده‌ای دارد که شناخت او را مشکل می‌سازد. و در اینجا خداوند ما این سخن شگفت انگیز را درباره او می‌گوید. او یک روح شریر است. چه تفاوتی در شهادت شمعون پتروس وجود دارد؟ ما ایمان داریم و مطمئن هستیم که تو آن مسیح هستی، فرزند خدای زنده. آیا شما نیز می توانید با یقین این گونه درباره عیسی مسیح اعتراف کنید؟ شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.